کلام در ادله حرمت تجری بود. رسیدیم به دلیل پنجم که دلیل مهم مرحوم آقای آخونده رضوان الله علیه، حاصلش تمسک به وجدان بود. وجدان میگوید تجری بر مولا حق است و خروج از رسم عبودیت است و بناء علی ذلک این عبد مستحق عقاب و عذاب. من دیروز اینو شرح دادم، اما چون مصادف شد به اون بمباران موشکی و اینها، گفتم شاید بعضی از آقایون جوابشو دقت نکردن، جوابشو یک بار تکرار بکنم. حاصل جوابش این بود، عرض کردم اونی که محل نزاع ما هست تجری در اصطلاح اصولیینه، نه عنوان تجری لغوی. مصطلح اصولیین این است کسی یقین دارد به قبح عملی به حرمت خمر و اینکه هازا خمران، اینو شرب میکنه، نه به عنوان جرأت علی المولا، نه به عنوان حد، نه عناوین ثانویه دیگر، برای هوا و هوس. احترام خداوند رو هم داره، خودش رو هم مقصر میداند و گناهکار. مصداق دعای ابو حمزه الهی ما عصیتک حین عصیتک، اون مصداق نه منکر حکم الهی، نه معانده، نه در مقام مبارزه است، بلکه خود را مقصر می دانند و در این حال شرب می کند مایه ای را که یعلمه خمرن. تجری اصطلاحی نه تجری لغوی. این محل رفت کند مرحوم آخوند خلق کرده است بین هما، بین اون تجری مصطلح در علم اصول و بین تجری معنی لغوی که چیزی است مساوی حق. ما گفتیم اگر قصد حق که مولا داشته باشد مسلم و عاقبه، کافر گاری. قصد معارض و عناد داشته باشد کافره. قصد تجری یعنی به عنوان این که من جسورم در مقابل مولا، میخوام جزارت کنم، میخوام بی‌ادبی کنم به خداوند. اگر این ها باشه شکی نیست در حرمتش، بلکه قد یکون و کفرا. کلام در اون تجری مصطلح علم اصوله، یعلم ان هذا خمر و یشربه من دون قصد آخر. پس در واقع مرحومای آخوند بین این دوتا، مثل این که قد فرمودن و عناوین ثانویه که دخالت در بحث ما دارن، دخالت دادن، دخالت در بحث ما ندارد، دخالت دادن و از این جهت آمدن خود کردن به صراحت وجدان. بله وجدانشون درست قضاوت کرده، اما اون وجدان در موضوعی هست که خارج از محل بحث ماست. عناوین ثانویه خارج از محل بحث اصولیه نه. نه همین نمیگم مرحوم ها، دلیل مرحوم ها
منظور اونهایی که میگن که حرامه، یعنی با انتباه ایران هر،
نه مرحوم ها خود من گفت، من همه رو نمیگم، نه بعضی دلیل عقلی آوردن، اون دلیل عقلی این نیست که با اینکه الان هم بحث مرحوم میرزا شیرازی نمیگیم اون عنوان هر چی نیست، فقط چند
خود فعل حرام نمیشه. اصلا در جواب فرمودید که منظور اونهایی که میگن که حرامه با انطباق عنوان هست بر خود فعل،
نه منظورم بعضی است، نه همه رو من نمیگم، من نسبت به همه نمیگم، من میگم قد یکون کذابه. جواب مرحوم نائینی را هم به صورت یک قضیه فی الجمله دادیم، قد یکون بین القائلین من یقول ذا حساب الجواب نه ببینید باز تجری لغوی هم دو رقم یا عنوان تجری رو قصد میکنی و حیه مصداق جو رقم کسی در مقام مخالفت مصداق مخالفته اما یک کسی قصد داره عنوان مخالفت مخالفت کنی میگه چون مخالفت خدا چون تو بسی نکن میکنم خود تجری لغوی هم دو رقم انجام میشه یه وقت مصداق جرأت بر مولاست یه وقت نه قصد عنوان جرأت میکنه قصد عناد میکنه چون تو گفتی نکن میکنه نه این عنوان نیست کلام حضرت سجاد رو برای همین خوندم حضرت میگه من لربوبیتی که جاهد نبودم لعمر که مستخف نبودم هوای نفس هوای نفس سبب شد من مخالفت کردم بدون این که حق کنم من آسیا اینو نه اول کلامه کجا از رسم عبودیت بوده بله خلاف رسم عبودیت هم نبوده چون شراب نخورده عبودیت هم نبوده غیر عبودیت هم نبوده بله این کاریست یه خاصیت و من دیروز این رو هم اضافه کردم گفتم این که ما ملاحظه می کنیم از خاصی که سوء قصد می کنن بر ضد مولا این حال رو معاقبت می کنن ولو این که تیرشون خطا بکنن این به خاطر همه عناوین است که مبارزه و معارضه و در مقام این چیزها بودن این می خواد مولا رو نابود کنه این معانده این کافر نسبت به مولا خب بگذارم این دو سه جمله رو برای توضیح اضافی عرض کردم با اونا دلیل اون ساده است عرض کردم پنج یا شش دلیله شش دلیله دلیل ششمی داریم در اینجا کلامی است که از مرحوم میرزای شیرازی سید و اساتید نا رضوان الله علیه نقل شده منتها چون مرحوم میرزا که کتابی نداره از زبان شاگردانش در اینجا از زبان مرحوم محقق نائینی و تقریرات مرحوم نائینی ما نقل میکنیم کلام میرزای شیرازی که شاگرد ایشان بوده اند بعد چهار تا مقدمه داره من این شال مقدمه شو بگم منتها خیلی فشرده میگم مقدماتو که معطل نش مقدمه اولایی که نقل شده این است که وظیفه مولا ببینیم چیه وظیفه عبد چیه وظیفه مولا جعل احکام بعث رسول انزال کتب و ایصال الی المکلفین من الطرق العادیه قرارین وظیفه مولا است جعل الاحکام انزال الکتب و بعث الرسل و ایصال الاحکام من الطرق العادیه الی المکلفین هذا وظیفة مولا و اما وظیفة العبد مازا وظیفه عبد هم این است که وقتی بعث حاصل شد از ناحیه مولا عقل میگه واجب است اطاعت بکنی وظیفه عبد اطاعت وظیفه عبد و این از احکام عقلیه است بیان وظیفه عقل عبد وجوب الاطاعه وجوب الاطاعه که وظیفه عبد است این از احکام عقلیه است که لا یقبل التشریع سابقا هم گفتی وجوب الطاعه لا یقبل التشریع و حکم شرع چرا؟ بله همون تسلسلی که لازم میاد دیگه چون اگر وجوب اطاعتم به حکم شرع باشه باید یه جعل وجوب اطاعتی برای اون وجوب اطاعت بکنیم. باز نقل کلام به وجوب اطاعت دوم می شود، اون هم باید مولا جعل وجوب دیگری کنه. این حکم عقل به وجوب اطاعت لا یقبل التشریع الشرعی ابدا. پس وظیفه مولا ایصال تبعث و وظیفه عبد اطاعت است به حکم عقل. این مقدمه اولا. مقدمه دوم این است که وجوب اطاعت و حسن اطاعت، این با حسن احسان و قبح ظلم و امثال ذلک فرق داره. فرق بین حسن اطاعت و قبح المعصیه و بین حسن الاحسان و قبح الظلم. این حسن قبح طاعت و معصیت با حسن قبح احسان و ظلم دو تا است. چرا؟ برای این که اون در مرحله معلول حکمه، این در مرحله علت حکمه. حسن اطاعت و قبح معصیت در مرحله معلوله، حکم میآید بعد از حکم شرعی، عقل چنین حکمی را می کند. این معلول حکم شرع و متأخر از حکم شرع است. اما حسن احسان قبح ظلم اون در مرحله علت است. عقل حکم می کنه و حسن احسان قبح ظلم، بعد هم قاعده ملازمه در این میان می آید. ما حکم به العقل حکم به شرع، از اونجا ما اثبات میکنیم حکم شرعی را. این در مرحله معلوله، این حساب شده. پس حسن و قبح احسان و ظلم غیر از حسن و قبح اطاعت و معصیت است. یکی در مرحله معالیله، یکی در مرحله علل احکامه. در جداری اینها رو نباید با هم اشتباه کرد. این هم مقدمه دوم. و اما مقدمه سوم، مرحوم میرزا در این مقدمه فرموده است در حکم عقل به وجوب اطاعت و قبح معصیت علم اخذ شده. انسان باید عالم باشه. اگر عالم باشه واجب است، اگر عالم باشد حرام است. این علم آیا تمام الموضوع یا جزء الموضوع؟ فرموده تمام الموضوع. علم در اینجا تمام الموضوع. صادف الواقع هم لم یصادف. علمی که در وجوب اطاعت عقد شده است، این علم تمام موضوع است. میخواهد مصادف واقع بشود، میخواهد مصادف واقع نشود. چرا؟ دلیلش چیه؟ میگه برای این که اگر مصادفت با واقع شرط بود، باید شخص قاطع منتظر این بنشیند که ببیند قطعش مطابق واقع شد یا نشد. دقت کنید، یا اگر مصادفت واقع هم شرط بوده باشه، علم جزء موضوع باشه، اصابت به واقع هم جزء دیگر، لازمش این می شود باید جزء دیگر را هم احراز کنه. باید احراز کنه صادف الواقع، باید احراز کنه. مثلا بنشینه بعدن، حالا متأخر بحث نکرده ایشون تصریح، در هر صورت ایشون میگه باید احراز کنه. احراز یعنی باید یقین مثلا بداند این علم خطا نکرده، این علم اصابت واقع کرده. حالا ما بس که اشکالش واضحه، آدم نمیدونه چطور بیانش کنه. توجه دارید؟ خلاصه باید بداند که این علمش مصادف واقع است و تا این احراز را نکند فایده ای نداره، در حالی که هیچ کس منتظر این نمی نشیند ببیند علمش مصادف واقع شد یا نشد، همین که علم پیدا کرد عقل حاکم می شود و حکم عقل در اینجا به همین مقدار هست. برای وجوب اطاعت، برای وجوب اطاعت علم پیدا کردی، این یه جز بدانی علم مصادف واقع هم شده، این هم یک جز، هر دو باید دست به دست هم بدهد تا درست بشه، و الا اگر هر دو دست به دست هم ندهد نه. ایشون میگه ما منتظر نمی نشینیم که احراز کنیم آیا مصادف واقع شده است یا نشده. پس معلوم میشه علم در اینجا تمام موضوع است، تمام موضوعه. حالا اصلش درست نیست این مطلب تا شرط متأخر متقدم، و اما چهارمین مقدم این است ملاک حکم عقل به استحقاق عقاب، آیا قبح فعلیه یا فاعلی است؟ کدام ملاک حکم عقل به استحقاق عقاب عند المعصیه آیا قبح عمل است یا قبح فاعله؟ مرحوم میرزا در این مقدمه فرموده ملاک قبح فاعلیه، قبح فاعلیه نه قبح فعلی. چرا؟ دلیلش برای این که اگر قبح فعلی باشه باید در موارد جهل هم اخاب کنیم، اولا فعل قبیحه، فعل قبیحه، اگر قبح فعلی علت معصیت بوده باشد باید مولا در موارد شرب خمر جهلی هم اخاب کنیم، در حالی که عند الجهل مولا اخاب نمی کنیم، مسلم اخاب نمی کنیم. پس معلوم شه قبح فعل نیم قبح فاقی هم. خب البته این چهار مقدمه رو خیلی مفصل مرحوم معلق ثانی دو صفحه در روش بحث کرده، ما اصاره کردیم مقدمه اولا وظیفه عب چیه، وظیفه مولا چیه، مقدمه ثانیه تفاوتی که بین حسن و قبح در مسئله اطاعت و معصیت هست با حسن و قبح جاهای دیگر، مقدمه سوم علم در اینجا تمام موضوع است، مقدمه چهارم معیار عقاب قبح فاعلی نه قبح فعلی، این چهار تا مقدمه. اگر کسی این مقدمات رو قبول کنه خب پیداست دیگه تجری حرام میشه. چرا؟ خود مقدمه سوم کافی بود، مقدمه سوم یه علم تمام موضوعه، اگر علم تمام موضوعه در تجری هم علم حاصله، علم به انها دا خم حاصله. بله علم در حکم عقل تمام موضوعه، نه در حکم شرع، در حکم عقل علم تمام موضوعه نه در حکم شرع، در حکم شرع اون موضوع خارجی حرام. پس مقدمه سوم به تنهای اگر کسی به پذیرت خب تجری حرامه، کما اینکه اگر مقدمه چهارم هم به تنهایی به پذیرت تجری حرام میشه. قبح فاعلیه، قبح فاعلی بین تجری و غیر تجری فرق ندارد، هر دو قبح فاعلی هست، هر دو نیت معصیت، قبح فاعلی نیت معصیت، قبح فاعلی چیزی جز نیت معصیت، آمادگی برای اسیان چیزی نیست، بگید از این چیزی نیست و این حاصله هم در معصیت کار واقعی هم در متجری. اگر کسی این مقدمات چهارگانه رو بپذیرد بعقید ما مقدمه سوم به تنهایی کافی است برای حرمت تجری، مقدمه چهارم به تنهایی کافیه، همه شده بپذیرد دیگه بله نورن علا نور برای اثبات حرمت تجلی.
ولی ما مقدمیت دیدیم مقدمی
حضر رو من نمیدانم که مرحوم میرزای شیرازی واقعا این رو گفته باشه. اگر این باشه مقال ایشون، این خیلی اشکالش واضحه، بازول اشکاله. اولا مقدمه اولا و ثانیه دخالت چندانی در بحث ما نداره، توضیح برای مسائلی. مقدمه اولا و ثانیه ما دخالت چندان برای اون نمی فهمیم. مهم مقدمه سوم و چهارمی که هر کدامش به تنهایی کافیه. سومی به تنهایی کافیست، چهارمی هم به تنهایی کافیست. ما مقدمه اولا و ثانیه را قبول داریم، درسته، ولیکن دخل چندانی در بحث ما نداره. ولی مقدمه سوم و چهارم هر دو قابل حدش هست، هر دو. اشکال مقدمه سوم این است که علم تمام موضوع نیست، جزء موضوع. ایشان فرمود اگر جزء موضوع باشد باید منتظر بشویم اصابت واقعا بکنیم. جوابش واضحه، منتظر نمیخواهد بنشینیم، در نظر قاطع اصابت کرده، قاطع که احتمال خلاف نمیده، قاطع عالم احتمال میدهد که خطا کرده باشد، احتمال میده، احتمال نمیده. اگر شما قطع داری که احتمال خطا نمیدی، بنابراین هر دو جز حاصله، هم علم حاصله هم اصابت به واقع حاصله، منتها تو نظر قاطع. حالا بعد اشتباه کرد و فلان یه بحثی، قرار قاطع هیچ لازم نیست منتظر بنشیند ببیند آیا قطعش به هدف اصابت کرد یا نه. بله من قطع دارم، آدمی که قطع داره واقع رو میبینه. تمام الموضوع نیست، جزء الموضوعه. جزء دوم هم آمده، من اینه میخواد اصابت واقع بکنه، کرده، قاطعی که احتمال خطا نمیدهد دقت نمی کنی، قاطع واقع رو میبینه. قاطع میگه من هم قطع دارم هم اصابت به واقع کرده، احراز میکند اصابت. اصلا معنی قطع احرازه، یعنی قاطع احتمال میدهد اصابت به واقع نکرده، بعد کشف خلاف بشود. قاطع همچه احتمالی میده، محالی همچه احتمالی، اگر چنین احتمالی بدهد قاطع نیست. پس این مقدمه سوم که میگه تمام الموضوع و الا باید حالت انتظاری منتظر داشته باشد، ما میگیم تمام موضوع نیست، حالت منتظره هم لازم نیست داشته باشد، جزء دوم به حاصل است.
اگر تمام موضوع باشه نزدیک میشه، اگر
بعدها تشکیل
مطالب واقعی
نشود در این حال باشه بسیار بعدا اگر تمام اون بعدا. ولی اشکال ایشون من میگم، ایشون میگه و الا لازمه حالت منتظره احراز کند که اصابت به واقع کرده، این الا رو من اشکال دارم. اون ادعاست، من دلیلش اشکال دارم، منافات نداره این تمام موضوع. دلیلتون چیه؟ دلیلی این هم ادعاست، این هم از باید دعواست، باب تجربه میخونیم، شما وسط دعوا نرخه میکنیم. نه ایشون به الا میگه، اشکال استدلالی که میکنه ما استدلال میگیریم، ایشون استدلال میکنه میگه علم اگر تمام موضوع نباشد باید مکلف یه حالت منتظری داشته باشد ببینه اصابت کرده تا حکم به وجوب اطاعت بکنه، حرمت معصیت بکنه. و الا نه، عرض بنده این از کسی که علم دارد احتمال خطا نمیدهد، یعنی هم جزء اول رو میبیند هم جزء دوم را. این واضح عرض کردم، مطلب من به قدر واضح میدونم که حتی بیان کردن استدلالیشون مشکله، جوابش بیانش آسانه. و اما دوم که میگن معیار حکم عقل، مقدمه چهارم در معیار حکم عقل به استحقاق عقاب، فرمودن گفت فاعلیه نه فعلیه. این هم واضح الاشکاله، معیار هر دوست، زمینه شدن قف فعلی با فاعلی. شما میگی و الا باید جاهل رو هم عقاب کرد، ما نمیگیم قف فعلی تمام علت، نه قف فعلی تمام علت نیست، کسی که جاهل باشد عقابش نمی کنه. قف فاعلی هم تمام علت نیست، کسی که متجری باشد عقابش نمی کنن. ما میگیم هر دو به هم که زمینه شد عقاب می کنن. هم فعل قبیح باشد و هم فاعل عالم و قاصد معصیت. کنن مرحوم میرزا در این مقدمه ما رو سر دراهی قرار داد، یا قبع فعل یا فاعل، ما میگیم یا هر دو. ایشون مسلم گرفت غیر از این دو احتمال احتمال سومی نیست، و چون قبع فعلی نمی شود فعلا جاهل باید عقاب داشته باشد، پس قبع فاعلی نیست. ایشون اینطور نفرمود، ما میگیم ما سرای دراهی نیستیم، سرایه یا کلیه ما. واقعا هم به حکم عقل برگردیم کلیه ما رو میگیم، میگه کسی مستحق عقاب است که منظور واقعی مولا رو زیر پا گذاشته باشه، عالم است. مقصود مولا رو زیر پا گذاشته باشد، عالم. مصوبت هم همینه، حسن فعلی به تنهایی کافی نیست، حسن فاعلی هم کافی نیست، مقصود مولا رو به جا آورده باشد، عالم. اینو مستحق به ثواب میبینم. به هر صورت این با این مقدمات و تمطراقی که نقل شده است، این چهار مقدمه فلان، اینها چیزی ازش به دست نمیاد. حالا شایدم زبان به زبان نقل شده خوب به ما نرسیده باشد کلام مرحوم میرزا. این مثال
ممکن است که هم گفت فاعلی و هم گفت فعلی هر دو
جزء موضوع باشه، هر کدام جزء موضوع حکم عقل باشه. همین ممکن که بگیم از آجا الاحتمال بطل الاستدلال، ما بالاتر از ممکن، ما بالاتر از ممکن بگیم به وجدان که مراجعه کنی هر دو هست. ولی نه نمیدونی، ما نمیدونی، نه خیلی ما نمیدونی. ما این که میگیم ممکن است برای این که در مقام استدلال از آجا الاحتمال بطل الاستدلال باشه، و الا بالا هست ممکن است میگیم. واقعا عقل حاکم بر این است که هر دو باید زمینه بشه، خب فعلی و فاعلی تا مستحق بشه. دو جزه، دو جز، هر کدام جزه کافی نیست، نه کافی نیست. شما ثابت کنید کافیه، شما میخواه استدلال داره خود من تجربی بیاری. دوزی
از علت کبرا و برده، آیا منتظری که خود
خودتو
بیاره بیاره
برای
اینکه
خودتو
کامل بشه؟ نه همین
یه جزء برای خیلی خوبه. اگر انسان با ادعا بتوانه مکتب ساتون خوبه، همون یه جزش کافیه. به چه دلیل؟ هیچی، اجازه بدید رد بشیم دیگه. مرزی دارم کی گفت بس کافیه؟ شما دوی دلیل. بله رقابش نمی کنن، شما بگید رقابش نمی کنن. به چه دلیل؟ شما می خواهی بگی حرامه، شما میگی حرامه، دلیل بیا. تجربی، کی گفت تجربی حرامه؟ یا اول کلامه دیگه عرض به نیاد روایاتش میاد. آقا جون اون دلیل چهارم بود، میرسیم فردا انشاءالله. فردا روایت نیت و انشاءالله، نه روایت، آیه هم داریم، آیات و روایات همه ما میدیم، هنش تا آیه حد اقل داریم، آیات و روایاتش میخونیم، همه ایش میخونیم، بحث میکنیم انشاءالله. اون حسابش جداست، اون معارضه است، اون عناوین ثانویه است. عناوین ثانویه نه دیروز نبودید، گفتم که موشک های دیروز به لخری را نگذاشت جا بیفته مطلب. بگذارم
اصلا
نه بابا ایشون که عناوین ثانویه نداره، بله هم میرزا شیرازی عنوان ثانوی مرحوم میرزای شیرازی عنوان ثانوی نداشت، دیدیم نداشت دیگه، فقط مرحوم آخون داشت. بگذرم، الهونا تم الکلام در ادلهی که قائلین به تجربه آوردن، جنبندیش چی؟ هیچ کدام دلالت نکرد. خب اگر هیچ کدام دلالت نکنی ما با چی بگیم؟ عقل حاکم به براعت، ما نمیخواد دلیل بر عدم بیاریم، عقل حاکم به براعت است تا ثابت بشه خلافش. ما برای از ذمه هستیم، کی میگه مستعده؟ همه یعنی شما؟ کدام اوغلا؟ میگن خوبه مولا بهش تفضل کنه، نمیگن واجبه. شما خیال میکردید به این که ما امروز مثلا باید بریم ده فرسخی و اطاعتی بکنم به مولا و بعد تمیم اشتباه کردیم، میگن خدا خودش خسته کرده مولا یه تفضلی بهش بکنه. اگر واقعا یه کسی بیاد خانه شما بهش به گمان این که شما دستور دادید بیاید و نمیدونم یه بایی رو از اونجا ببرد جای دیگری، اشتباهی آمد بارو برد پولش میدی؟ اشتباهی آمد یه بایی رو از منزل شما برداشت برد در یه نقطه دور دستی، بازم اینه باید یه کسی هم پیدا کنی اون بارو بردار بیاره. شما میگی مزدم با دار بهش چه مزدی بگید؟ خب انشاءالله آدم باید تفضل کنه، باید در راه خدا خیر کنه، اما استحقاق نداره. چی استحقاق داره اگر اشتباه آمد بار ما رو ازش برد؟ ما نمیخواستیم بار ببره. بگذارم اون روایت میرسیم، بازم شما نفس از روایت همه میرن روایت. خب پس الهونا تمه به این که ما دلیلی بر خوف تجربی نداریم، بر حضمت تجربی نداریم، همون دلیل که نداشته باشیم همون کفا در حلیه حلاله و عقلم وچی برای حرمت نمی بینیم.
از براحت من معنی نداریم، براحت معمولان رفت از انجام فعل هست، اصلا براحت از طرف شاری جهر شد برای این رفت از این مفتیل که انجام فعل در حیل تحیل هست، اینجا بعد از آن که عمل انجام داده شد بحثی که یا اقاب داره یا نداره.
عقل ما حکم اقاب که نکرد کافیه، نگید براحت، همین که عقل حکم به اقاب نکنه خدا ما رو اقاب نمی کنه. ما دلیلی بر اقاب نمیبینیم، همین که نمیبینیم خدا ما رو اقاب نمیکنه دیگه، قبه اقاب بلا بیانه، قبه اقاب بلا بیان، خدا اقاب میکنه ما نمیدونیم، نه عقلمون بیان کرده نه خدا بیان کرده. براعت عقلی حاکمه، عقل وقتی حکم به اقاب نکرد خدا اقاب نمیکنه دیگه، شرع هم که میرسید نکرد، آثار فسق نخیر بار نمیشه. خب در اینجا تنبیهاتی هست که ما باید این تنبیهات رو بدیم و اون روایات رو هم در ضمن تنبیهات انشاءالله خواهیم بود. اولین تنبیهی که در اینجا داریم این است که ببینیم بالاخره مقتضای ادله اگر قول نابهی حرمت فعل خارجی است یا حرمت نیت، این ادله ششگانه چه اقتضا دارد؟ از تنبیه الاول مقتضای هذه الادله ماذا؟ حرمت الفعل او حرمت النیه؟ کدامش؟ مقتضای این ادله انصافا مختلف بود، بعضیاش میگفت فعل حرامه، دلیل اول میگفت فعل حرامه، زان نزیق وقت اگر تأخیر بندازه نماز رو حرامه، اگر از جاده خطرناک بری رفتنش حرامه. دلیل اول که اجماع بود حرمت فعل را میگفت، دلیل دوم که بنا عقلا بود حرمت فعل را میگفت، دلیل سوم که حکم عقل بود حرمت فعل را میگفت، اینا همش ظاهرش حرمت فعل. و اما دلیل چهارم حرمت نیت میگه، دلیل چهارم میگه نیت حرام، چرا؟ چون روایات نیته، روایات نیت حرمت نیت میگوید. دلیل پنجم، دلیل مرحوم آخون حرمت فعل بود یا نیت؟ نیت میگفت، چون تصریح میکنه به اینکه نیت خواه. ولی ما یه سؤال از مرحوم آخون داریم و آن این از چرا در عباراتش میگه حق؟ حق عمل خارجی است، نیت نیست. حق یه فعل خارجیه. بله، جزء دقت کنید، جزء عناوین قصدیه، یعنی چیزیست که انسان قصدشو میکنه، ولی عنوان قصدیست نیست، تعظیمه. تعظیم آیا فعل قلبیه یا خارجیه؟ از شما سوال میکنن. شما در قلبتون نیت تعظیم داشته باشه، این نیت تو خود تعظیم، یا تعظیم یه عمل خارجیه، رکوعی، سجودی، قیامی، خودی، تعظیم یه عمل خارجیه، حتی یه عمل خارجی. شما اگر معتقدید به این که نیت حرامه، چرا عنوان حق چرا در این وسط آورد؟ این عنوان حق نمی سازی. این که گفتم مرحوم آخون عبارات چی خودی نرسان داره، تصریح میکنه به ان الحرام و ان نیه، تصریح میکنه، ولی در این حال یه جور اسم حق میاره، در حالی که حق امر قلبی نیست. عناوین قصدی فرق بذارید بین عناوین قصدیه و امور قلبیه.
باید
بدونیم ظاهر حالش این است که خب قصد داره، کسی که رکوع میکنه در موقع نماز پیداست. عنوانش عنوان قصدیه، اینم مثل هبه. اجازه بدید، هبه، کسی که هبه میکند آیا هبه فعل قلبیه یا فعل خارجیه؟ سوال، هبه فعل قلبیه یا فعل خارجیه؟ چرا جواب نمیدید؟ هبه فعل خارجیه، ولی جزء عناوین قصدیه است. عنوان قصدی بودن مانع از این نیست که فعل
قصد
ها حد که نکرد، قصدیشون میگه حد کرده، حد که مولا کرد، قصد حد کرد. اگر جوابش این است که اگر ظهور فعل این است که قصد هم داره کافیه. کسی یه چاقو بکن توی شکم دیگر، خب گفتن در باب قصاص به هم بگه آقا من قصد کشتن نداشتم، من میخواستم امتحان کنم، چاقوی تازه خریده بودم ببینم میبرد
نمیده.
چرا گفتن عالم علم شرطه؟ عالمان آمدن در قتل چیز، قتل عمد، گفتن اگر به اسباب قالبی کسی متوسل بشود کافیه، دیگه قصدم ادعا بکنه بوش نمیدیم. چرا؟ چون اسباب قالبی ظاهرش این است که قصدم داشته، قصدم ازش مستقشبه. بگه من قصد نداشتم، میخواستم امتحان سکین کنم، میگن چرا شکم انسان رو کردی؟ شکم هندوانه میخواستی رو بکنی، امتحان بکنی؟ اینو کسی ازش نمیپذیره. با سنگ به کوبه به مغز دیگری بگه قصد کشتن نداره. بله؟ بله، ولی ایشون میگه نیت تمام عیاره. من میگم حد نیت نیست، نیت نیت حدشه. طرزم معلوم نشد؟ ها نیت با عمل همراه. ایشون میگه نیت بدون عمل. اونی که حرام، ایشون میگه عمل هیچ حرامی، فردا صحبت میکنیم انشاءالله، عمل هیچ حرمتی نداره، اما اون چه حرمت داره نیزد. خب نتیجه چی شد؟ تا به اینجا سه دلیل عمل خارجی میگفت حرامه، دلیل چهارم نیت، دلیل پنجم دلیل مرحوم آخون نیت میگفت، دلیل ششم دلیل میرزای شیرازی چه میگه؟ اونم نیت میگه، اونم میگه قفه فاعلی، قفه فاعلی میگه علم تمام موضوعه، میگه علم تمام موضوعه، قفه فاعلی یعنی نیت. از این شش دلیل سه دلیلش نیت رو حرام میکنند، سه دلیلش العمل الخارجی المتجلا به، عمل خارجی متجلا به. ببینید مقتضای این عدله مختلفه، ما کدام دلیل انتخاب کنیم بگیم چی حرامه، نیت حرامه یا فعل خارجی حرامه؟ ترجمه کرد
نیت
اون
مقدار عمل رو مقدر
تصریح داره. خب منم که میگم، ما هم که میگیم تصریح کرده دیگه،
نیت حرامه اگر که نیت اون
حد نیت حد که نیست، تعظیم حد که نیت تعظیم تعظیمه، نه. حاضا تمام کلام در اینجا، فردا انشاءالله دنباله همین تنبیه رو باید ادامه بدیم و تنبیه بر بدون نیت نمیشه، ولی نیت تنها هم کافی نیست.